بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول و مباحث الفاظ مبحث نواحی استاد مروی جلسه اول سال تحصیلی 94-95 سال چهارم مسلسل 356 روز چهارشنبه مورخ 8/7/94.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم انوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مبحث عوامر و ملحقات و مباحث پیرامونی آن بالجمله به پایان رسید. کلام در مبحث نواهی است و در این بحث جهاتی مورد بررسی قرار می گیرد. جهت اولین است که ماده و صیغه نهی به چه معناست و در آیات و روایات به منبع اتخاذ احکام اسلامی و قوانین شرعی است ظهور در چه معنایی دارد. چند نظریه در این جهت وجود دارد که به اهم این نظریات اشاره میکنه. نظر اول، نظر مرحوم آخوند و تبعه على ذلك محقق نائینی، خلاصه این نظر این است که نهی مثل امر دال بر طلب است، نهایت متعلق الطلب در ماده و صیغه امر، امر وجودی است. میخواهم نماز بخوانی مثلا، متعلق نهی و متعلق طلب در نهی امر عدمی است. کأن نهی بدین معناست که اطلب من که ترک و ان لا یفعل را، مراجعه کنید به اجود التقریرات جلد دوم صفحه 119 خلاصه کلام نائینی این است که امر و نهی تعلق می گیرد به ماهیتی که نه ملاحظه وجود در او شده است فی نفسه و نه ملاحظه عدم، ولی تفاوت بین امر و نهی این است که ماهیت امر، هیئت امر دلالت میکنه بر طلب ایجاد اون ماهیت و نهی دلالت میکنه بر طلب اعدام ماهیت. لذا کأن کلام آخوند و مرحوم نائینی حاوی دو نکته است: یک، مفاد هیئت امر و نهی طلب است، نکته دوم متعلق این طلب در امر فعل است و در نهی ترک است. محققین متأخر بعد از مرحوم آخوند به این نظریه مرحوم آخوند که مرحوم نائینی هم تأیید کرده است اشکالاتی وارد کردند و به خاطر دیدن این اشکالات در این طرح و نظریه در تحلیل معنای نهی مبانی دیگری اتخاذ کرده که ان مبنای مرحوم آخوند و زیر بنا قرار دادن، اشکال بهش کردن، گفتن این باطله، نمیشه. حالا چطور بعد یه تحلیل هم ارائه میده؟ میگن طبق نگاه ما حقیقت معنای نهی این است. اولین اشکالی که بر مبنای مرحوم آخوند و مرحوم نائینی وارد شده است که ان یک اشکال عقلی است که این اشکال عقلی ثبوتی رو ما از کلام حضرت امام در تهذیب الاصول جزء اول صفحه 372 بیان میکنه. خلاصه اشکال حاوی دو نکته است. ذهن انسان واقعا وقتی درگیر است. فرج الله از بعضی از دوستان و فضلا، انشالله امیدواریم که خبری ازشون بشه، خانوادشون از نگرانی در بیانیم. یک دو شب قبل از این حادثه این آقای قلی پور و بعضی از فضلای دیگه یه گعده‌ای بود و یه بحث علمی بود و جدا شدیم از همون مباحث الفاظ هم یه نکته یه بحثی بود و بعد این آقای قلی پوری فرج الله هم یک نکته گفت و یک کسی حاشیه زد به نکته ایشون که تو تلخیص بنویس چیکار کنی، کم دلگیر شد و من گفتم نه ایشون اینجور چی جدا شدیم بنده خدا، تا الان هم خبری ازش نیست و واقعا دعا کنید. خیلی مایه در برد اشاره کردم که واقعا عالمی بودیم، حادثه هیچ ظرف هیچ فیلم و هیچ تصویری نمیتونه عمق این فاجعه اتفاق افتاده رو بیان کنه و از همه سخت‌تر حالا بلد حرام، شهر حرام، یوم حرام به تعبیر نبی گرامی اسلام در خطبه روز قربانشون، شهر حرام و بلد حرام و یوم حرام رو شکستن، بعدم نمک بری زخم پاشیدن. شب و روزی که منا غرق در عذاب بود، چادرهای ایرانی و غیر ایرانی هر جا می رفتی کنار چادرها می دیدی یه عده زن دارن گریه می کنن، ناله می کنن که شوهرم برادرم از صبح رفته خبری ازش نیست. یک خانومی سه تا برادرش در یه حادثه در منا از دست داده، تنها ایرانی هم نبودن، گزارش هایی که دوستان غیر ایرانی ما مجموعی که مرتبط بودیم میدادن، کاروان های نیجریه همینطور بود، کاروان های مغرب همینجور، کاروان های تونس همینجور، خیلی از کشورها درگیر. وقتی اینا تو کاخشون تو منا مراسم جشن برگزار کردن، جشن عید قدیر رو تبریک عید قربان، بله تبریک هیئت‌ها به ملک و دور هم مشغول جشن و پایکوبی و یک کلمه به این حادثه در همون حالی که تمام منا غرق در عذاب و مصیبت بود واقعا. ان شاء الله امیدواریم دست انتقام الهی انتقام این مظلومین ره از این ستمگران بگیره انشاءالله. بحث رو که فکر میگیم داشتم تصویر میکردم، الان یادم از اون جلسه آمد که 3-4 نفر از رفقا و صبح تو منا آقای حسینیمون مشهد فرج الله و عن سید خوبیز حرم نماز میخوند، صبح زود گفتم ما ساکو گذاشتیم یه تک نون برداشتم گفت بشین صبحانه، گفتم نه زودتر بریم، گفت من که خستم 4-5 کیلومتر پیاده آمدم خستم، من صبحانه میخورم یه خورده استراحت میکنم بعد میام دیگه. رفت بنده خدا الان تا الانم مفقوده اون بخره حادثه یه عجیب. حالا بگذاریم واقعا انسان دیگه خب دو نکته اشکال حضرت امام رو در تهذیب به نظریه مرحوم آخوند به تصویر می کشه. نکته اول این است که در جای خودش در فلسفه و در اصول به مناسبت در مباحث طلب و اراده گفته شده است که اگر اراده انسان به شیعی بخواد تعلق بگیره، تعلق اراده پس از حصول مقدماتی است در نفس که اون مقدمات نمیخوام اینجا تکرار کنیم، تصور شیء است، تصدیق به فایده است، اشتیاق است، این مقادی پیدا شد اراده پیدا میشه. بلکه به تعبیر حضرت امام این مبادی از علل حصول اراده است. تا این مبادی نباشه اراده به شیعی پیدا نمیشه. من جانب آخر عدم و ترک از امور رحمیه است. امر رحمی مصلحتی درش تصور نمیشه که متعلق اراده و اشتیاق قرار بگیره و بعد اراده به او متعلق بشه. لذا به مرحوم آخوند میگوین تفسیر شما این است که نهی طلب ترک است. این طلب منشأش اراده است. اراده باید در نفس باشه، باید منجر به طلب لفظی بشود. اراده نمیتونه به امر متروک، به ترک تعلق بگیره، به عدم تعلق بگیره. لذا معنا نداره بگویید نهی یعنی طلب و ترک. باید یه تحلیل دیگری برای نهی اراده. حضرت امام کنه یه اشکالی به خودشون مطرح میکنن. اشکال این است که میفرماین درست شما برهانی میکنید که ان الارادته لا تتعلق بالعدمیات، ولی این خلاف وجدان است. ما وجدانا میبینیم اراده به برخی از امور عدمیه تعلق میگیره. من اراده میکنم ترک ظلم رو، من دوست دارم ترک گناه رو. او برهان شما با این وجدان چیکار میکنه؟ جواب میدم، می‌فرمایند این تعبیر ادعای وجدان که وجدانن اراده به برخی از امور عدمیه تعلق می‌گیرد، حضرت امام می‌فرمایند این اراده، تعلق اراده به امر عدمی، این یه مغالطه است. اگر این موارد رو تحلیل کنیم، تعلق اراده به امر عدمی بالعرض است نه به ذات. بالعرض جای یک به ذات رو گرفته است. آن چه در این موارد است در واقع یک وجودی مبغوض نفس است. آن چه در واقع هست این است که بغض انسان که در مقابل اراده و شوق است، تعلق گرفته به این امر وجودی که گناه باشه. شما از این تعلق بغض به گناه بالعرض تعبیر میکنید به تعلق حب ترک، مجازنه بالعرضه. پس بنابراین حالا میرسیم به تحلیل درسته این مطلب یا نه، حالا اشاره میکنیم، بعدم تحریف رو مطالعه کنید، حرف امام رو بفهمید، بعدن هم اگر چیزی به ذهنمون آمد عرض میکنیم در نقلش. حالا فعلا اشاره به حرفه. لذا میفرماین حضرت امام نتیجه این که در رابطه با تفسیر نهی، نهی رو تفسیر کردن به طلب و ترک، چنانچه آخوند و مرحوم نائینی فرمودن، تفسیر درستی نیست. خلاصه اشکالشون هم این است که طلب معلول اراده است، این تعبیر از من البته، حالا تا اراده رو به چه معنا بگیرید، تا شوق رو چجور معنا کنید، مطلب معلومه. فعلا نمیخوایم در اون نگاه خاصی که حتی امام به اراده داره، این طبق همه مبانی اشکال وارده، اینجوری تعبیر میکنیم، ولو در تعبیر مسامحه است، از کم تعبیر از من است. طلب لفظی، نهی لفظی، نهی لفظی یعنی طلب و ترک. این طلب و ترک باید پیشفرزش یک اراده باشه. حالا اون اراده باز منبعث از یک شوق است. شما باز اراده رو یه جوری معنا کنید، یه مقدمش بشه شوق، اب نداریم، ما اصلا در اینا بحثی نداریم الان. اون مقدمات از تصور و تصدیق به فایده و وجود مصلحت، همه اینا رو در نظر میگیرد، تبدیل میشه به یک شوق، بگید تبدیل میشه به اراده، ثم تبدیل میشه به نهی، طلب لفظی. این طلب و ترک، امام میفرماین محال نهی به معنی طلب و ترک باشه. برای چی؟ به خاطر اینکه ترک امر عدمی است، امر وهمی است. ان الامور العدمیه اصلا مصلحت درش تصور نمیشه تا شوق باشه، تا اراده به او تعلق بگیره. لذا بگیم طلب و ترک یعنی تعلق الاراده تو به ترک، این محاله، اراده به ترک تعلق نمیگیره. انقاضی خلاف وجدانه، ما خیلی از امور ترکی و عدمی داریم اراده بهش تعلق میگیره. من میخوام ترک گناه رو، لذا به طرفم میگم گناه انجام نده، من طلب میکنم ترک گناه رو. چطور طلب و اراده به ترک تعلق گرفت؟ ما میفرمایم اینم مغالطه است، تصریح میکنم یعنی مغالطه است. اینجا طلب به ترک تعلق نگرفته، واقعیت اینجا رو تحلیل کنید یه مبغوضیت، فقط گناه مبغوض نفس من است. از این که گناه مبغوض است، شما اینجوری تعبیر میکنید ترکش محبوب است، بلا واقعیت و مبغوضیت گناه.
یعنی طلب به بغض تعلق گرفته؟
تاکه طلب به بغض تعلق نمیگیره. امام چی میگن او بحث آخره، فعلا به او کار نداریم. امام همینجا که میرسه میگن وقتی حرف مرحوم آخوند باطله، پس نه یعنی چی؟ اون یعنی چی امام بذارید برای بعد، فعلا اشکال امام. خب مغالطه، امام میفرمان یه مبغوضیت است. در واقع بله، بله هیچ، خوب دقت کنید، نه امام میفرمان اون چه در نفس من است علی الارادتو به طلب شی نیست، اون که در نفس من است مبغوضیت و فعل ذنب است. در نفس من مبغوضیت گناه شکل گرفته. شما از این تعبیر میکنید به این که اراده تعلق محبوبیت ترک است.
الان هنوزا مبغوضیت متعلق چیه؟ متعلق اراده؟
مبغوضیت معلومه باید یک خواستی باشه، نه به معنای شوقا، ابدا ابدا. اینجا فعل وجودیه، الکلام الکلام نیست. اینجا میخواهم که این، اگه اینجوری تعبیر کنیم بله، خواستن ترک، ولی این نیست دیگه. من دشمن دارم این فعل رو، اون که در نفس است این است، بغض به این فعل است فقط. از این بغض شما تعبیر میکنید به حب ترک، بلا حب ترک تعلق نمیگیرید. دقت کنید، همین اشکال رو به همین بیان صاحب تحقیق الاصول در جلد چهارم صفحه هشتم به بعضی از اساتذه مسجد اعظم ما نسبت میدن. عبارت ایشون هم ببینید، خلاصه نگاه ایشون هم این است، میفرمایند کلام مرحوم آخوند یه اشکال ثبوتی داره و اون اشکال ثبوتی این است که نهی رو مرحوم آخوند به معنای طلب و ترک گرفته است. طلب معلول شوق است، شوق معلول مصلحت است. اگر چیزی مصلحت بر او مترتب نشود، شوق هم به او تعلق نمیگیره، طلب هم به او تعلق نمیگیره. و ای مصلحت تترتب علی العدم حتی یترتب علیه الشوق ثم الاراده ثم الطلب. باز به همون انقلت امام هم اشاره میکنن، میفرماین و ما یتوهم از این که در نفوس شوق به ترک تعلق میگیرد فهو شوق بالعرض. و توضیح میدن، میگن بعضی از وجودات مبغوض است لذا مشتاق الیه انسان واقع نمیشود. از این بغض و عدم اشتیاق به فعل شما تعبیر میکنید عدمش محبوب است، تعبیر میکنید به عدم المحبوبیه. پس بنابراین استاد ما هم حفظه الله با همین نگاه و با همین اشکال میخوان نظریه مرحوم آخوند رو در هم بریزن که نهی به معنای طلب و ترک نیست، به خاطر این که طلب و اراده و شوق به امر عدمی تعلق نمیگیره. هم کلام حضرت امام رو در تهذیب مراجعه کنید، هم کلامی رو که صاحب تحقیق الاصول به استاد ما نسبت میدن، این دو کلام رو مطالعه کنید به نقدش برسید. و صلی الله علی محمد و آله طاهری و عدم
مستر هم با مای و هم در عدم و مطاقه و حضور در 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 حضور در